أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العلي العظيم. آیه 49 سوره بقره است. طبق معمول توضیح اجمالی کلی از این آیه ارائه می دهیم و سپس به ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد اشاره می کنیم و اونگاه مفردات این آیه چنانچه نیازمند توضیح باشد را بیان خواهیم کرد و بعد از اون به سراغ تفسیر بخش‌های مختلف آیه خواهیم رفت. می‌فرماید و زمانی را به یاد بیاورید که خداوند تبارک و تعالی شما را از آل فرعون رهایی بخشید. اونها که شما را به شدیدترین وجه عذاب می دادند، فرزندان پسر شما را به قتل می رساندند، زنان شما را در شرایطی قرار می دادند که به انواع گرفتاری ها مبتلا بشند، یعنی در حقیقت اونها را به استرقاق و بندگی وامی داشتند. فرزندان پسر شما را می کشتند و زنانتان را زنده نگه می داشتند، در حالی که این زنده نگه داشتن مساویه با بندگی و استرقاق و ذلت بود و در همه اینها امتحان و ابتلایی از ناحیه پروردگار بزرگ و عظیم شماست. خب در این آیه در حقیقت اشاره می کند به برخی از نعمتهای خداوند تبارک و تعالی نسبت به بنی اسرائیل و گرفتاری هایی که اونها در اون زمان داشتند و اینکه خداوند تبارک و تعالی اونها را از این مشکلات رهایی بخشید و آزاد کرد. در حقیقت به یهودیان دوران نزول قرآن می‌فرماید نیاکان و اجداد شما این چنین مشمول نعمتهای خداوند بودند، خداوند اونها را نجات داد، و در حالی که شما قدردان این نعمتها نیستید. ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد بدین نحو است که در آیات قبل سخن از این بود وذکروا نعمتی التی انعمتو علیکم، و بعد فرمود و فضلتکم علی العالمین، اشاره اجمالی به نعمتهایی که خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل عطا کرده بود. اینجا شروع می کند به ذکر تفصیلی اون نعمتها، و از در حقیقت عطف به وذکروست، یعنی وذکرو از نجیناکم. اول اجمالا میگوید به یاد بیاورید نعمت هایی که خداوند تبارک و تعالی به شما عطا کرد، اکنون سخن از تفصیل اون نعمت هاست. و از نجیناکم من آل فرعون، که همون نعمت رهایی و آزادی از آل فرعون را اشاره میکنه. پس ارتباط این آیه با آیه قبل در حقیقت بیان تفصیلی همون نعمتی است که به صورت اجمالی در آیه قبل به اون اشاره شده بود. وقت از این آیه 49 به بعد چندین مورد از موارد این نعمتها را به تفصیل بیان میکنه. مهمترینش نجات از آل فرعون، و بعد به مظالم آل فرعون اشاره میکنه که معلوم شود رهایی از آل فرعون چه نعمت بزرگی بوده. وقتی آل فرعون این امور را مرتکب می شدند، این کارها را انجام می دادند، اونگاه بعد از ذکر کارهای زشت و ناپسند اونها معلوم می شه این نجیناکم چقدر مهم و با ارزش بوده. اون وقت آیات بعد از این هم باز ذکر برخی دیگر از همین نعمت هاست به صورت تفصیلی. اینم ارتباط این آیه با قبل و بعدش. و اما مفردات این آیه، آیه 49 با این کلمه آغاز میشه و از، عطف بر مفعول اذکروست که در آیه 47 آمده. اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم، در آیه 48 هم به مناسبت فرمود واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اینجا میفرماید وذکرو، که ان معنای آیه اینه وذکرو از نجیناکم. لذا چون عطف بر مفعول اذکرو هست در موضع نصب قرار دارد. نجیناکم از، البته دو نحوه دیگر هم قرائت شده، و از انجیناکم در بعضی قرائت ها آمده، و از نجیتکم، اما حالا قرائت مشهور اینه و از نجیناکم. فرق نمی کنه حالا چه نجیناکم یا انجیناکم، ریشه انجیناکم انجا و تنجیه است. انجا و تجویه یا تنجیه یا نجوه و نجات به معنای عرض به حضور شما تخلیص، و این که در اینجا به این معناست، اما ریشه لغوی به معنای مکان بلندی که از سایر اجزای جمعی زمین جدا شمرده می شود، المکان العالی،
نجوه.
اینو بهش میگن المکان العالی. چرا؟ چون کسی که رو مکان عالی و بلند می رود، این رهایی پیدا میکنه. اصلا معنای نجوه به این عنوان به او گفته شده، چون کسی که میره رو مکان بلند که انه رهایی پیدا میکند. خب اگر کسی از خطر و مشکل و مصیبتی نجات پیدا کنه میگن ناجیست. البته حالا بین انجا و تنجیه بعضن فرق گذاشتن، گاهی میگن انجا برای دفع خطر است اما تنجیه برای رفع خطر، به ملاحظه همون فرقی که بین دفع و رفعه. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید انجا برای خلاصی از خطر قبل از وقوع در مهلکه است و تنجیه برای بعد از اون. به همین دلیل اینجا عرض به حضور شما سخن از نجیناکم به کار برده، چون در حقیقت اونچه اینجا واقع شده تنجیه بوده، یعنی دفع خطر بعد الوقوع. آل فرعون این کارا رو می کردند که خداوند بنی اسرائیل را از اونها نجات داد، خلاص کرد. پیشگیری نبوده بلکه رفع بوده. این البته به این معنا نیست که انجا در مورد اونها صورت نگرفته باشد. بنی اسرائیل به هر دو نحو مشمول لطف و عنایت الهی قرار گرفتند، هم قبل از وقوع در برخی هلکات از اونها دفع خطر شده و هم بعد از وقوع در خطرات خداوند اونها رو نجات داده. برای هر دو مورد هم در قرآن هم در گزارشات تاریخی نمونه هایی می توانیم ذکر بکنیم. خب می گوید و از نجینا کم، ما حالا مفرداتش رو داریم، هنوز وارد تفسیر نشدیم. من آل فرعون، خب اینجا یه بحث مبسوطی در مورد آل مطرح کردن مفسرین از جمله فخر رازی و برخی دیگر، که خب آل اینجا به چه معناست؟ حالا ما این آل رو میخوایم توضیح بدیم. اینکه حالا تفسیر این آیه و اینکه چرا فرموده من آل فرعون، نفرمود من فرعون، نفرمود عرض به حضور شما پیروان فرعون و اتباع فرعون، در مواضع متعددی هم این نقل شده. آل بنابر نظر اکثر مفسران به معنای، یعنی اصلش اهل، که ها برخلاف قیاس تبدیل به همزه شده و مسقرش هم میشه اوهیل. اهل به معنای خیشاوندان، خیشاوندان به معنای کسانی که نسبتی دارند، حالا خیشاوندان سببی یا نسبی و مطلق قرابت، این اعم از اینه که پیروی و متابعت باشد یا نباشد. فرق آل با اهل در اینه، اگر ما گفتیم اهل، اهل یعنی اونهایی که خویشاوندن، قرابت دارن، این اعم از اینه که نسبت به اون محور تبعیت و پیروی داشته باشند یا نداشته باشند. هر کسی که از نزدیکان شخص شمرده بشه بهش میگن اهل. این دیگه قابل تقسیم به مثلا عاقل و جاهل و پیرو و غیر پیرو نداره. اما آل اخص از اهل است از سه جهت. یک، این که تبعیت باید وجود داشته باشه، اگر تابع نباشد بهش آل اطلاق نمیشه. دو، شأن و منزلت داشته باشد. سه، از عقلا باشه. این مطلبی است که در تفسیر روح المعانی ذکر کردن. مفسران دیگه به این اشاره کردن که آل و اهل فرقشون اینه، اهل اعم است از آل از سه جهت، هم از حیث قرابت، در حالی که در آل مسئله قرابت و خویشاوندی ملاک نیست، هم از حیث تبعیت، در اهل تابعیت ملاک نیست ولی در آل پیروی مورد نظره، و سوم عرض به حضور شما مسئله شأن و منزلت و اینکه از عقلا محسوب بشوند یا نشوند. حالا در این که واقعا این سه نقطه یا سه مسئله سه معیار تامه یا به عنوان خصوصیات غالبی مطرحه، این محل بحثه. اما اون چه که اینجا مهم است و معیار برای ما، آل در حقیقت در جاهایی به کار میره که تبعیت باشد، منزلت اجتماعی وجود داشته باشه و در این حال مقید به جهت قرابت نیست. آل فرعون میشه یعنی پیروان و متابعان فرعون، اینو یه جمعی از مفسران گفتن. شاید برخی از مفسران متعصب اهل سنت به کلمه آل که رسیدن، آل را به گونه ای معنا کردن که وقتی به آل البیت یا اهل البیت میخوان به اونجا که میرسن میخوان معنا کنن، بتونن دامنش را توسعه بدن. حالا من اشاره هم میکنم، ببینید اصل کلمه آل خب گفته شد که محل اختلاف، اما از مفسران اهل سنت آلوسی میگوید آل به کسانی اطلاق میشه که تابع باشند، دارای منزلت اجتماعی یا معنوی خاصی باشند و اهم از این که قرابت و خیشاوندی باشد یا نباشد. قرطبی هم تقریبا به همین معنا رضایت داده و اون وقت ادعا کرده آل رسول، آل رسول الله کسانی هستند که پیرو اون حضرت باشند و دارای منزلت باشند ولو قرابت نسبی با او نداشته باشند. وقت از اینجا عرض به حضور شما گریز میزنه به این که رافضه و شیعیان معتقدند آل رسول الله تنها فاطمه و حسن و حسینند. بعد ایشون به دو آیه از آیات قرآن هم اشاره میکنه که ببینید در قرآن آل به همین معنایی که ما گفتیم به کار میره. یکی و اغرقنا آل فرعون، آیه 50 سوره بقره. یکی هم آیه ودخلو آل فرعون اشد العذاب. اینجا اینم آیه 46 سوره غافر. میگه ببینید در این دعایه آل به معنای پیرو و تابعه. شاهدش هم اینه که فرعون هیچ کس و کاری نداشته، فامیل نداشته. این ادعاییست که البته بعضی از مفسرین کردن که فرعون نه پسر نه دختر نه عمو نه برادر، هیچ فامیلی نداشته. حالا این محل اشکاله، بعضیا اشکال کردن که به اصطلاح خواهیم گفت. بعد به یه موارد دیگه هم استناد کرده در قرآن که مسلما اگر کسی موحد نباشه این هیچ قرابتی با پیامبر، هیچ سنخیتی با پیامبر نداره، نمیشه بهش آل محمد گفت، هرچند نسبت خیشاوندی با پیامبر داشته باشد. لذا میگه ابو جهل و ابو لهب آل پیامبر و اهل پیامبر محسوب نمیشوند. این حالا مطلبی است که اینجا عرض به حضور شما قرطبی در الجامع الاحکام القرآن گفته، جلد 1 صفحه 359. خب حالا ببینید در این که آل از نظر لغوی معناش چیه اشاره کردیم، اما این که آیا واقعا اونطوری که آلوسی و قرطبی گفتن و خواستن بگن آل اعم از به اسم صاحبان قرابت و خیشاوندی است، اینو حالا باید بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه، که انشالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. آقای چیزی صندلی بذارید برای ایشون.